از اون ترانه هایی که بوی اصالت میده، بوی خاطره های قشنگ میده، بوی شب هایی که مهتابی بوده، ماه پشت آسمون که میرفتین، یعنی از روی آسمون نور میپاشیده به زمین، و حس و حال قشنگی رو خیلی ها با اون تجربه کردن. ترانه ای که انگار خیلی ها باهاش خاطره دارن و زمزمه میکنن. شاید خود شما هم همین الان که ترانه ما از شبهای ایران پخش شد باهاش زمزمه کردید و امیدوارم پسندیده باشید. رسیدیم به ساعت 50 دقیقه بامداد جمعه 14 آذر ماه، خدمت شما هستیم با شبهای ایران که امشب درباره حساب کتاب زندگی صحبت میکنیم. گفتیم شما چطور حساب کتاب زندگیتون رو مدیریت میکنید. البته که به 3341 کلی پیامک فرستادید، بخش زیادیش حاضری زدن شما شنونده های همیشه همراه و حرفه‌ای رادیو هست. از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان خانم اقدس حق‌پرست همراه ما هستند، شنونده همیشگی و پرمهرمون. آقای قادری از دهگلان کردستان پیامک فرستادن، ابیاتی از یک شعر رو، و تشکر کردن که برنامه رو با شعر شروع کردیم. متشکرم از لطف شما. اگر اجازه بدید من فقط دو بیتش رو بخونم. نوشتن: به هزیارم ندیدم من در این عالم به خوشخلقی، که وی علامه دهر است مرا جز وی خطا باشد. خدایا در دو عالم من ندارم یا بری جستو، دو چشمم منتظر لطفی دو دستم به آباشد. خیلی متشکرم از شما. پیامک فرستادن آقای منصور گوهری از کنگاور روستای پل شکسته، نوشتن: به حال آن کس باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. بله، حساب کتاب زندگیتون رو چطور مدیریت میکنید؟ 034-32-22-99-99 034-32-23-88-19.
سلام و عزاد، من سید حسین نریم و نزد سوانم. خوشحالم که امشب بار سال ملی مهمان مردمان شریف و با غیرت و ایثار در ولایت دوست مردمان کرمان. ما اسمانی علی خصوص ما ساد و دلات خاص بشمه داریم از معرفت انسان مودن و به سالت دیده امشاله که پایدار باشید، چرا که دور همید برقرار باشید.
به رسم ادب و احترام، هزاران شاخ گل تقدیم به کلیه عوامل از دیار کریمان. همکنون شنونده همراه و همدل برنامه شما علی دهنوی، راننده خاور از استان اصفهان محله دهنو. خدا نگهدار.
خب ما توی زندگیمون حساب کتابمون رو اینجوری در نظر میگیریم که وقتی کاری که داره میکنیم، حقوقی که داره میگیریم، برنامه ریزی میکنم چی کار باید بکنم، خرج خونه رو جدا میکنم، بستا رو جدا میکنم، یه قول رو میگیریم، پس انداز میکنیم و برای آینده خودمون یک پسندازی باشه که موقع خدایی نشده مریضی باشه، گرفتاری باشه، این پول بالای سر خودمون هستش. سعی میکنم که اسراف نکنم، زیاد روی نکنم، چشمم چشمی نداشته باشم. همین قطعی که دارم خدا رو شکر میکنم. شب خوبی برای همه شما آرزو میکنم. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولای بابور و دوستان مازندران. خدا حافظ شما.
من 63 سالمه. از وقتی که وارد زندگی شدم با توجه به راهنمایی‌های بابای خدا بیامرزم، همیشه 70% از درآمدم رو خرج کردم. 30% رو ارزم به خدمتتون، 30% رو گذاشتم کنار برای یه موقعی که شرایط خاصی پیش میاد. برای همینم هم هیچ وقت تو زندگی خدا شکر تا این ساعت در نموندم. حاج حسین امیری از کرمان. شب شما بخیر، سایدون کم میشی. یا علی.
دخل و خرج منزل بنده دست خودم هست، به دلیل اینی که همسر بنده وفات شده و کسی هم نیست، خودم هستم. خودم من باز شما رو بیاموزه. سلام بنده را به تمام مردمان خونگرم و شهید پرور قهرمان استان کرمان برسانید. ارادتمندتون رزمنده ای سرگر و جانباش علی دخمرز از استان سیستان و بلوچستان. خدا حافظ.
خیلی لطف کردین که همراهی میفرمایین برنامه رو، و چه پیامک های زیبایی، چه تلفن های قشنگی، صداهای خیلی خوب و توصیه های خیلی خوب. فصل مشترک صحبت های شما در تلفن هاتون این بود که حتما به توصیه بزرگتر عزیزی که اهل حساب کتاب بودن بخشی از درآمدتون رو پس انداز میکردین. اتفاقا آقای دهنوی که صداشون هم شنیدیم توی پیامکشون به این اشاره کردن که من راننده کامیونم و درآمدم یه بخشیشو پس انداز میکنم و بعد خرج منزل و بعد خرج خودرو که بهش توجه میکنم. همشهریشون آقای رسول یزدانی از اصفهان هم برامون پیامک حاضری فرستادن که متشکرم. آقای مهرداد و دختر عزیزشون آوین جان عبدالملکی از سنندج زیبا برنامه رو میشنون و ما رو همراهی میکنن، متشکرم. حمید آقای عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر هم شنونده برنامه هستند و همراه ما. خیلی ممنونم که همراهی میفرمایید. ساعت دقیقاً 57 دقیقه بامداد جمعه. هموطنان عزیزم، ایرانی های شب بیدار، همچنان شنونده برنامه شب های ایران هستید. از کرمان با افتخار همراه شما هستیم و توی این شرایط اقتصادی موضوعی رو در نظر گرفتیم که شما هم نظراتتون رو از طریق تلفن ها و پیامک برنامه برای ما ارسال میکنید. همچنان حساب کتاب زندگیتون رو توی این شرایط چطور مدیریت میکنید؟ آن سوی خط برنامه شب های ایران استاد محمد علی گلابزاده، نویسنده، مؤلف، شاعر و پژوهشگر استان و کشور هستند که با ایشون در این باره بیشتر صحبت میکنم. سلام بر شما استاد، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. در خدمت تو هستم.
سلامت باشید. میخوایم همراه با شما سفری داشته باشیم به دل تاریخ و شما بگید که در گذشته این اتفاق چطور میافتاده و آیا یک سبک و روش خاصی رو گذشتگان ما داشتن و حساب کتابشون رو مدیریت میکردن یا خیر. بفرمایید.
بله، اجازه بفرمایید که من از این فرصت کوتاه استفاده بکنم و با بیان یک رویداد تاریخی این زبان زد رو در واقع در گذشته به تصویر بکشم. در روزگار صفوی یه شخصیت صاحب تمکنی در کرمان داشتیم به نام خواجه کریم الدین براکوهی که صاحب مال و ثروت قابل توجهی بود و خودش اعتقاد داشت این مال و ثروت رو از طریق همین زبان زد، یعنی حساب به دینار، بخشش به خروار به دست آورده. یکی از مامورین مالیاتی یک سال آمد محاسبه کرد مالیاتش رو، با محاسبه‌ای که خود خواجه کریم الدین کرده بود 100 تومان فاصله داشت، یعنی 100 تومان مأمور مالیاتی بیشتر از او وصول کرده بود. خواجه کریم الدین راه افتاد به طرف اصفهان بره به حضور شاه عباس و عرض کنم شکایت کنه از این قضیه.
بله.
اولا در عقدا که رسید کفشش باره شد، رفت کفششو وصل پینه بکنه، اون کسی که عرض کنم کفاش بود گفت که روز جمعه است و من کار نمی کنم. او آمد فردا یک ملکی رو خرید و اون ملک رو وقف کرد و در اون وقف نامه نوشت که این ملک برای کسانی که کفششون پاره میشه و امکاناتی ندارن کفش تهیه بکنه و در اختیارشون بذاره. این رقم اول. رفت اصفهان، شبی که رسید شب تولد نوه شاه عباس بود و داشت یک مأموری داشت اونجا هدایایی رو جمع آوری میکرد. وقتی به خواجه کریم الدین رسید بهش گفت که شما هم چیزی میخواید بپردازید. خواجه کریم الدین گفت که تا حالا اینهایی که پرداختن مبلغش چقدر شده؟ گفت که نزدیک 2000 تومان. گفت همه این رقم رو برای من بنویس. خب طرف خیلی تعجب کرد. به هر حال مسئله به گوش شاه عباس رسید و شاه اونو احضار کرد، گفت که تو اولا اینجا اومدی برای چی و بعدش هم چگونه صاحب این مال و ثروت شدی؟ گو آمدم بهت بگم که 100 تومن مأمور مالیاتی تو بیشتر از من وصول کرده. شاه عباس گفت که تو به خاطر 100 تومن این رنج سبب تحمل کردی، حالا اومدی اینجا 2000 تومن هم هدیه دادی که میخوای 100 تومن وصول بکنی؟ گفت که اعلی حضرت حساب به دینار، بخشش به خروار. من از این فرصت استفاده کردم که بگم من از همین طریق بود که صاحب مال و ثروت شدم. اونجایی که باید خیلی دقیق بودم برای دینار و برای کمترین مطالباتی که داشتم اصرار داشتم که حتما وصول بشه، اونجایی که باید خرج میکردم خرج کردم. و این یک نمونه خیلی روشن تاریخی که همین خواجه کریم الدین در یأس هم کاروانسرایی ساخته به نام کاروانسرای خواجه و خیلی جای دیگه. میخوام بگم که اگر ما حسابمون منطقی باشه و اونجایی که باید محاسباتمون دقیق باشه این مسئله رو رعایت بکنیم، بخشش رو هم جای خودش داشته باشیم، ما هم میتونیم با استفاده از همون شیوه مرضیه ای که اونها داشتن همون راه رو دنبال بکنیم و به خیلی نتایج خوب برسیم انشالله.
خیلی متشکرم از شما به خاطر صحبت‌های ارزشمندی که فرمودید. براتون آرزوی سلامتی و عزت و توفیق روزافزون دارم.
سپاسگزارم. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.
عاقبتتون بخیر. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خوب اینم از سادگیش، صد باره جوش و ورد خوب اینم میکیشه، دم داره صفحه پشت آدم ها میذاره، بیچاره دلم دست شکاره. آره میگه اینجا جای موندن نیست، اما دلش دل ورکن نیست، عاشق شم به سوز بیره شاری بلا بلای شری. جای دنیا که بری برمیگردی بلا عزت شهری بلا ولای شهری بلا هر جای دنیا که بری برمیگردی بلا ای بلا ای بلا شهری والا بلای شهری والا هر جای دنیا که بری برمیگردی والا عزت شهری والا بلای شهری والا هر جای دنیا که بری برمیگردی والا.
خب شبهای ایران از رادیو کرمان میشنوید و به قول کرمونیا واقعا عزت شهرن همتون. این عزت شهری که شنیدین نام ترانش هست هر جا بری ور میگردی با صدای خواننده هموستانی ما آقای مصطفی پاریزی که امیدوارم شنیده باشید و لذت برده باشید. میخوام یه قصه تعریف بکنم از محله های قدیمی کرمون. قدیمی ها تو محله ما همیشه میگفتن که زندگی خود دفترچه نمیچرخه، با دل حسابگر میچرخه. یکی از اون قدیمی‌ها مش اسماعیل بود، پیرمرد کفاشی که مغازش همیشه بو چرم میداد، ولی بوی چرم و آرامش. مش اسماعیل هیچ وقت دخل خرج مغازش مثل بقیه نمی‌نوشت. یه دفتری داشت بهش میگو دو خط. تعجب داشت، دو خط یعنی چی؟ میگو آدم باید روزش با همین دو خط جمع کنه، نه بیشتر. خط اول مینوشت امروز چی از زندگی گرفتم. خط دوم مینوشت چی به زندگی پس دادم. یه رو ازش پرسیدم یعنی پولار شما کجا حساب میکنن؟ کجای حساب کتابا رو توی دفتر مینویسن؟ خندید و گفت پول؟ اونا که خودشون حساب میشن. مهم اینه که آدم بدهکار دل کسی نباشه. یعنی این دو خط درست پر بکنه دخل و خرجش هم درست میشه. سالها گذشت. وقتی مغازه رو بست دفترش داد به شاگردش. رو ورق آخر دفتر نوشته بود زندگی ره با دل صاف و دو تا خط میشه نگه بداری، یه خط برای گرفتن نعمت، یه خط برای پس دادن انسانیت. حالا هر وقت این دفترچه ها دیجیتالی و این برنامه های مدیریت هزینه رو میبینم یاد مش اسماعیل میافتم که خدا رحمتش کنه چطور با دو تا خط ساده حساب کتاب یک عمر زندگی ره مدیریت میکرد. یکی از ویژگی های برنامه شبهای ایران اینه که هر شب هر کدوم از استانها و همکاران ما در مراکز استانها برنامه دارن، یاورانی دارن از دیگر استانها که گزارش و گفتگوهایی رو تهیه میکنن و ارسال میکنن. میخوایم امشب با همکارمون در یکی از مراکز همراه بشیم در شهری که هر کوچش لایه ای از تاریخ رو روی شونش داره، از حکمتانه کهن تا بادهای خنک دامنه الوند، از قصه های سنگ نوشته ها تا گرمای مهمان نوازی همدانی ها. لطفاً این بخش برنامه رو حتما بشنوید.
به نام او، به یاد او و برای او بهترین سلام های خودم رو تقدیم میکنم به همه شما خوبان و همراهان برنامه شب های ایران، مردمان نازنین استان کرمان که میزبان این برنامه هستند، و البته از همدان کهن بهترین درودها رو تقدیم میکنم به یکان یکان شما شب زنده داران. برنامه شب‌های ایران بخش گزارشی، من مهدی جعفری، اینجا شهر همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، و البته نسل جوانی که هم در زندگی موفقند و هم در کسب و کار و البته در تحصیل. این بخش گزارشی رو ویژه تقدیمتون میکنیم، یک کاسب خوش روی خوش خلق با انصاف. سلام علیکم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان و هممیهنان عزیز، علل خصوص مردم خونگرم شهر کرمان.
درود بر شما. خوبین؟
زنده باشی. متشکرم.
زندگی بر وفق مراد هست؟
خدا رو شکر خوبه الحمدلله.
خدا رو هزار مرتبه شکر. آقا یک کاسب خوش اخلاق باشه یا نه فقط فکر دخلش باشه؟
نه، کاسب حبیب خداست و خوش اخلاق باشه و مشتری ها رو با رضایت کامل راه بندازه، خریداشون رو انجام بدن و برن انشالله.
آقا باید دخلت به خرجت برسه دیگه، باید اون هزینه رو دریافت بکنی، زندگی هزینه داره دیگه.
بله اینا همه به جاش. خب اون سوده که مشخصه، حالا سودی که تو هر شغلی عرفه و نظام صنفی گذاشته، اون سوده رو که هر مغازه داری میکشه، ولی خب مشتری به غیر از حالا اون بحث هزینه‌ای که میکنه، اخلاق و روی خوشم خوبه، از راه دور هم اگه شده میاد مغازه شما.
آقا شاهد از غیب رسید، یه مشتری با کلاس تحصیل کرده. سلام علیکم.
سلام، عرض ادب داریم.
حال شما چطوره؟
سلامت باشیم.
خوبین انشالله.
سلامت باشیم.
این تحصیل کرده رو از این کیف مهندسی من یه جورایی حد زدم. خوبین انشالله.
زنده باشیم به لطف.
شغل شریفت؟
بنده وکیل دادگستری هستم.
به به به، یه جوون رعنای همدانی که وکیل دادگستریه. آقا ما امروز داریم تو بخش گزارشیمون که تقدیم میکنیم به دوستانمون در شبهای ایران در سراسر ایران، از دخل و خرج زندگی یا نه مدیریت هزینه زندگی صحبت میکنیم. راهکار، پیشنهاد، نظر.
والا قیمت ارزاق عوض شده اما رازق که عوض نشده. رازق همه ما خداوند متعال هستش و یکی از القاب زیبای خدای متعال وکیل است دیگه. وکالت فقط یک شغل نیست، یک عشقه. و اینکه روزی رسان خداست، ما با مدیریت و ساده زیستی، حالا طبق فرمایش شده مقام معظم رهبری، میتونیم این ساده زیستی و این مدیریت رو کنترل بکنیم و به نظرم ما باید زندگی بکنیم، نه اینکه خیلی به زندگی فکر بکنیم. با یه مقدار ساده زیستی، با یه مقدار کنترل هزینه ها میشه که خیلی راحت تر از این زندگی کرد.
درود بر شما. آقای کاسب خوشرو، شنوندگان ما در سراسر ایران دارن صدای ما رو میشنوند. مردم همدان همیشه دوشون چهار تا میشه دیگه.
بله، مردم همدان نه اینکه بخوان خیلی حساب کتاب خیلی دقیق داشته باشن، ولی خب بالاخره از قدیم همدانی ها یه خورده ای به پسنداز کردن و قناعت
مدیریت هزینه.
بله، مدیریت هزینه. فکر میکنن نیست که مثلا حالا یکی کارمنده یه دفعه یه حقوقشو میگیره روز اول هزینه کنه، خرج کنه، تمام میشه. اونو باید مدیریت کنه تا پایان ما به هزینه هاش برسه.
قطعا همینطوره. و البته یه بحث اقتصاد مقاومتی هم هست دیگه. من خودم به عنوان یه همدانی اینو تجربه کردم، وقتی با خانوما میری خرید بعد مقاومت کنی در برابر خرید، درسته؟
بله دیگه، بعد دستشونو ول نکنی، محکم دستشونو بگیری که
مدیریت انجام بشه.
بله دقیقاً.
خیلی ممنونم. درود بر شما. درود بر همه مردمان خوب ایران زمین، مردمان خوب استان همدان و درود بر شما شنوندگان نازنینی که ما رو از برنامه شب‌های ایران در رادیو ایران دنبال کردین. آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون. ایام بکام، شبتون آرام و پدرام.
خیلی ممنونم از آقای جعفری، همکار ارجمندم در مرکز همدان، به خاطر این گفتگوی پر انرژی و جذاب و خیلی خوب. و از شما هم که همچنان داریم پیامک میفرستین، حاضری میزنین، جواب سوال ما رو میدین، تشکر میکنم. ما از شما پرسیدیم که شما حساب کتاب زندگیتون رو چطور مدیریت میکنید. نوشتن آقای علی اصغر رنجبر از بافق یزد که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. باید برنامه ریزی داشته باشیم، قانع باشیم. آقای دانیال نجفی از عراق استان مرکزی همراه ما هستن، برنامه رو میشنون، تشکر میکنم ازشون. آقای علی اکبر قلی‌زاده از رشت، از شما هم متشکرم. محمد آقای امرایی از بوشهر نوشتن که به مردم خوب دیار کریمان سلام میگم، الهی که برف بباره فراوان، بارون بباره فراوان و دعا کنیم که این اتفاق بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
نام خالق زیبایی ها در قناعت کوش و هم بخشنده باش تا ابد جاران جان تابنده باش مهر یاران در دلت جاری نما بهر رفعت شو دلید و رهنما گفتم از اندر بیان زیبنده باش با عمل هم تا ابد پاینده باش ذکر خیرتان در خیر عشاق فراموش مباد یا علی مدد
در زندگیمون برنامه ریزی داشته باشیم مدیریت داشته باشیم و به آنچه که داریم قانع باشیم میتونیم در دخل و خرج زندگیمون حساب کتاب زندگیمون تأثیرات مثبت رو بذاریم و من خودم یه فردی هستم هم قانع هستم و هم برنامه ریز هستم و سعی میکنم یک مقدار پسنداز هم داشته باشم که برای روز موادایی از این پسندازم بتونم استفاده بکنم با تشکر سید مریم مسلمی هستم یکی از روشندلان از استان سرسبز مازندران شهرستان ساحلی و توریستی بابلسر حساب کتاب زندگی باید صادقانه و بدون منت مدیریت بشه به بزرگترها احترام بذاریم با همه مهربون و صادق باشیم هم خدا از ما راضی باشه هم خلق خدا با تشکر سید فاطمه قاسمزاده از مازندران
حساب زندگی ما در دنیا باید طوری باشد که خرج ما بیشتر از دخل ما نباشد و حساب آخرت هم طوری باشد که گناه ما بیشتر از ثواب ما نباشد با ادب و احترام خسرو فرح‌بخش کرمان
اول که حقوق گرفتی چه کارگر چه کارمند اول قرضه رو بده بعد باقیش بذار کنار کم کم کن تا برسه به حقوق بعدی جانباز شیمیایی سید جعفر حسینی از خان گلستان شهرستان میلودج روستای کلوکن
سعی میکنم که حساب کتاب دخل و خرج زندگی خودم رو بدونم چی خرید کردم خرید نکردم چقدر خرج کردم چقدر خرج نکردم اینها رو ما باید بدونیم بی خود چیزهایی که لازم نداریم نخریم سعی نکنیم پولهامون رو حروم کنیم قدر پولمون رو بدونیم و بیهوده از بین نبریمش شبتون قشنگ و زیبا باشه از برنامه خوبتونم تشکر قدر میدارم بنده ابراهیم افخمی هستم
خب بسیار متشکرم از همراهی صمیمانه‌تون خیلی لطف کردید من چند تا پیامک بخونم آقای علی اکبر بیگدلی از نجف آباد نوشتن کارگر شهرداری هستم و هر کار میکنم نمیشه هر جوری برنامه ریزی میکنم حقوق تا 15 برج بیشتر نمیره تورم و گرونی هست اول که دعا میکنم وجودتون سلامت باشه دوم دعا میکنم خداوند به آنچه که در واقع حقوق شما هست برکت بیشتری عنایت کنه دعا میکنم هیچ کس شرمنده خانوادش نشه و دعا میکنم که انشالله مسئولین چاره مهمی بیاندیشن چاره های بیشتری بیاندیشن تمهیداتی در نظر بگیرن که واقعا این تورم اینقدر بر زندگی ها تأثیر منفی نذاره و این همه قرار نباشه همه بدو بدو تلاش بکنن که بتونن زندگی بکنن آقای الیاس قاسمی از بازفت نوشتن اندازه نگه داریم از شما متشکرم آقای فردین نادری از سنندج هم گفتن ترانه ای از زنده یاد ناصر مسعودی پخش کنید توی برنامه که خب الان در دسترسمون نیست همکار تهیه کننده گفتم خدمتشون قرار شد اگه تونستن فراهم بکنن براتون پخش کنن. خدا رحمت کنه زنده‌یاد ناصر مسعودی، هنرمند عزیز گیلان رو که چند روز پیش ایشون رو از دست دادیم، معروف به بلبل گیلان، ولی مردم قدردانی کردن به پاس یک صدای جاودانه و هنر ماندگار استاد زنده‌یاد ناصر مسعودی. به ساعتتون که نگاه بندازید 1:20 و 30 ثانیه رو نشون میده و ما تا حوالی ساعت 2 بامداد همراه شما هستیم با شبهای ایران این هفته و امشب البته از کرمان. امیدوارم شما هم همراهی بفرمایید با بخشای مختلفی که براتون در نظر گرفتیم و همچنان محبت شما از طریق پیامک ها و تلفن برنامه به ما میرسه. ممنونیم از شما. لطفاً بخش بعدی برنامه رو بشنوید. ما و شما رو با کتابی آشنا میکنه که خوندنش میتونه کمک بکنه زندگیمون و حساب کتاب زندگیمون رو بهتر مدیریت کنیم.
سلام، معظمه رنجبر هستم. در ادامه برنامه کتابی رو بهتون معرفی میکنم که مثل یک چراغ کوچیک میتونه مسیر اقتصادی خانواده ها رو روشن‌تر کنه. کتاب هوش مالی خانواده و درآمدزایی. کتاب هوش مالی خانواده و درآمدزایی نوشته فرهناز نجاریان با ویراستاری فائزه گلستانی و از انتشارات بید است. این کتاب سواد مالی رو از اون حالت پیچیده و ترسناک همیشگی در میاره و میشونه وسط زندگی روزمره ما، همون جایی که دخل و خرج نگرانی ها و آرزوهامونو به هم میرسونه. نویسنده با بهره‌گیری از تجربه‌های واقعی و پژوهش‌های روز توضیح میده که هوش مالی فقط حساب و کتاب نیست، بخشی از شخصیت ماست. رفتارهامون، احساسهامون، تصمیم‌گیری‌هامون، حتی به نقش هوش هیجانی در مدیریت مالی هم می‌پردازه. کتاب هوش مالی خانواده و درآمدزایی قدم به قدم به والدین کمک میکنه که چطور سواد مالی رو از همون کودکی به بچه ها یاد بدن و از طرف دیگه راهکارهای عملی برای افزایش درآمد، مدیریت هزینه ها و برنامه ریزی مالی شخصی و خانوادگی ارائه میده. داستانها و مثالهای واقعی کتاب هم باعث میشه مسیر یادگیری ملموس و ساده بشه. اگر به فکر بهتر کردن وضعیت اقتصادی خانوادتون هستید، اگر میخواید بچه هاتون آینده مطمئن‌تر بسازن، یا اگر دنبال راه‌هایی هستید که دخل و خرجتون با آرامش بیشتری کنار هم بشینه، کتاب هوش مالی خانواده و درآمدزایی میتونه همراه خوبی براتون باشه. ممنون از توجه و همراهیتون.
پوز کتاب هایی که خوانده اید ندهید.
به فکر کتاب هایی باشید که نخوانده اید.
از سرکار خانم رنجبر بسیار متشکرم. در بخش معرفی کتاب کتابی رو معرفی کردن که به ما و شما هوش مالی رو بیشتر یاد میده و مدیریت بهتر دخل و خرج زندگی رو. تأکید سطور مختلف این کتاب طبق آنچه که ایشون گفتن این بود که در واقع هدایت مالی و مدیریت مالی رو از کودکی به فرزندانمون بیاموزیم. اما چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ لطفاً بخش بعدی برنامه و صحبت‌های آقای دکتر میرزا بیگی، روانشناس محترم رو بشنوید. ایشون ما و شما رو راهنمایی می‌کنن که چطور فرزندانمون رو با مدیریت مالی با حساب کتاب زندگی آشنا بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمتگر مهربان. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری توانا و عزیز که تا این ساعت از شب بیدار هستین و زحمت میکشین و در این حال ما رم با اون صدای گرمتون بیدار نگه داشتین. موضوعی رو که انتخاب کردین واقعا موضوع خیلی خوبی هست و یه سلامی هم بکنم به شنوندگان عزیز در سراسر کشور که صدای ما رو حتما گوش میکنن. انشالله که به خیر باشه امشب و روز خوبی رو ما در آینده پیش رو داشته باشیم. خیلی از ما فکر میکنیم که آموزش پول از اون دوران نوجوانی شروع میکنیم، یعنی اینکه چطور پول رو خرج کنی، چه کار بکنی، خونه بسازی و شغل تو، اینجور چیزا، در صورتی که ریشه های این رفتار مالی انسان از همون سالهای اول زندگی شکل میگیره. یعنی وقتی که یک کودک 3-4 ساله هست با پول بازی میکنه، انتخاب میکنه، یا برای خرید یا برای اینکه مثلا فرض کن یه چیزی رو بخره یا اینکه واقعا نگه داره اینو تو قلکش بدازه، اینا همه مدیریت مالی رو برای بچه میسازن. تو روانشناسی ما مدیریت مالی رو بخشی از کارکردهای اجرایی مغز میدونیم، یعنی همون توانایی هایی که در بزرگسالی چقدر به دردمون میخوره همون توانایی ها رو باید توی بچگی بهش آموزش بدیم، مثل توانایی تصمیم گیری که واقعا الان این چیزو بخرم یا نخرم. خیلی از افراد چیزهایی رو که خریداری میکنن اصلا شاید نیاز نداشته باشن. ما یه چیزهایی داریم در اولویت اول زندگیمون هست، یه چیزهایی رو دوست داریم، مثلا من دوست دارم 3 ماشین داشته باشم، اما اولویت اول زندگیم شاید فقط یک وسیله باشه. برنامه ریزی کردن اون یکی دیگه از توانایی هست که من برنامه ریزی داشته باشم برای خرید این وسیله چیکار باید بکنم. اینم باید در کودکی شک بگیره. کنترل هیجان ها، همین که از یه چیزی بچه خوشش اومد، هر اسباب بازی رو دید، آیا باید خریداری کنه؟ و مهمتر از همه اون تأخیر انداختن لذت. ما از هر چیزی که میبینیم واقعا لذت میبریم که برای خریدش این کار رو انجام بدیم. حتی خریدن اون کار برامون لذت داره، چه برسه این که حالا چه وسیله‌ای باشه، از اون وسیله هم لذت میبینیم. پس بچه هم این ما هستن و یه خورده شدیدتر از ما هستن، چرا که تو اسباب بازی فروشی میریم وقتی بگیم کدوم رو دوست داری ببریم میگه من همه رو دوست دارم ببرم، چرا که از خریدنشون لذت میبره. کودک یاد میگیره کمی صبر کنه تا به اون هدفش برسه، در آینده کمتر دوچار ولخرجی و حتی بدهکاری میشه. خیلی از افرادی که در آینده شکست میخورن، بدهکار میشن، اینا کسایی هستن که در کودکی واقعا مدیریت مالی نداشتن، بهشون آموزش ندادن که چی کار باید بکنین چی کار نباید بکنین. خب یکی از روش‌های بسیار مؤثر همون پول تو جیبی منظمه. پول تو جیبی صرفاً پول دادن نیست، یه تمرینیه برای استقلال، مسئولیت پذیری، مدیریت اون انتخاب‌هایی که می‌کنن. وقتی کودک یه مقدار ثابت پول دریافت می‌کنه، به مرور یاد می‌گیره بین اون خواسته‌هاش اولویت‌بندی کنه. به مرور یاد می‌گیره، دقت بکنید، این نشون میده که اگر اون روزهای اول گاهی هم اشتباه خرج کردن هیچ اشکالی نداره، این یک تجربه واقعی رو داره کسب میکنه. اگر همون روز اول تمام پولش رو رفت خرج کرد، حتما مواظب باشیم سرزنشش نکنیم، یک تجربه ای رو کرده که این تجربه شاید در هفته های آینده تصحیح بشه. حواسمون جمع باشه که این کنترل تکانه، یعنی این که من یه دفعه فکری میکنم یه خرید اینو میکنم، در هر فردی فرق میکنه. در بچهای بیش فعال کنترل تکانه ما خیلی زیاد داریم، پس در اونا باید یه خورده صبرمون بیشتر باشه و این کنترل تکانه رو کم کم درش آموزش بدیم. بله، اشتباه کردن رو به هیچ وجه جز خطاها نبینیم و جز اون چیزایی نبینیم که بچه‌مون رو سرزنش بکنه. اما یکی از بزرگترین خطاهایی که والدین میکنن این که واقعا هیچ مسئولیت خریدی رو به بچه ها نمیدن و از همه مهمتر اشتباه کوچکشون رو سرزنش میکنن و این میتونه یک الفبایی باشه که توی ذهنشون شکل بگیره و این الفبای ترس از شکست هست که واقعا یک درس خیلی بدی رو به اینا میده که در آینده هیچ کاری رو نمیتونن بکنن. من به صورت خیلی خلاصه میگم که حتما پول تو جیبی باید منظم باشه، یک آزادی انتخاب به بچه ها میده، اجازه اشتباه میده و از همه مهمتر، نکته آخر، یک الگوسازی والدین هم توی ذهنمون داشته باشیم که این الگوسازی والدین یعنی اگر ببینن پدر مادرشون هرچی که دوست دارن خریداری میکنن، اونها هم یاد میگیرن که همین کار رو انجام بدن. انشالله که همیشه شاد و سلامت باشین. اگه سوالی هست من در خدمت شما هستم، وگرنه خدافظی میکنم.
متشکرم آقای دکتر میرزا بیگی، ممنون از همراهیتون. شب آرامی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. لطف کردین که همچنان همراه ما هستید. آقای حاج ابراهیم میرشکار از چهار محال بختیاری، از همراهیتون سپاسگزارم. خانم سلیمی از آمل زیبا، از شما هم متشکرم. خانم سلیمی نوشتن چطور مدیریت میکنیم با بیمه روستایی و عشایری و یارانهی که دولت میده زندگی رو میگذرونیم، چه کار میشه کرد؟ انشالله سلامت باشید. ممنون از شما. عزیز بزرگواری نوشتن که من از تاج آباد باب انار فارس همراه شما هستم، کاکو به نام میری. بعد برامون نوشتن که ما یه خانواده 14 نفره هستیم، 6 تا پسر 6 تا دختر دارم، شغلم یه کارگر ساده است، هیچ زمان توی زندگی دچار مشکل اقتصادی نشدم، توکل به خدا کردم، اعتقادم اینه هر آن کس که دندان دهد نان دهد. یارانه ای هم دولت میده، میتونه به زندگیمون کمک بکنه، همه بچه هم درس میخونن و خدا کریمه. ارادتمند شما کاکو به نام میری. شما عنایت دارید کاکو، دست شما درد نکنه، خدا انشالله سایتون رو بر سر عزیزان مستدام نگه داره.
من از اقلید فارس زنگ میزنم. ما هیچ باز تو زندگیمون حساب کتاب نداشته، همینجور که خرج کردیم همینجور همه همیشه لنگیم، جور میشه، ولی خدا رو شکر میکنیم که هیچ موقع لنگ نمون. امیدوارم کمی به فکر درخت خرجشون باشن، انشالله کمی بتونن زندگیشون بکنن. از برنامه خیلی خوبه، من تشکر میکنیم. یاد شهید سلیمانی هم خیر و گرامی با که همیشه در قلب ما یاد رو جا مانده خواهد شد. با تشکر و قدردانی کوثری هستم.
هفته را کار مدیریت مقاعد روش‌های هزینه‌های حساب کتاب زندگی مان. 1. اهداف مالی تان را مشخص کنید. 2. درآمد هزینه ها را ثبت کنید. 3. هزینه های را کاهش دهید. 4. بودجه بندی را شروع کنید. 5. برنامه را اجرایی کنید. 6. هزینه ها را ناگهانی را مدیریت کنید. 7. تأخیر کنید و بهبود بدهید. با تشکر، این جانب کربلا حسین پرستار اوستان فاس.
خب ما که حساب کتاب توی زندگیمون یک دفتری داریم توی کاغذ می نویسیم مبلغ پولی که هستش، رست و نمی دونم خرج خونه رو اینو داریم. بعد ما وقتیش رو یک کمی هم واسه خودمون پسنداز میکنیم. ایشالله بتونیم که در موقع پیری واسه ما یک پسندازی باشه. خب اون موقع نمیشه دست جلوی کسی دراز کرد. واسه زنگی هستم از دوستای بیدیکولای بابول، از دوستان مازندران.
چهارمحال بختیاری، شهر زیبای فرخشهر، ابراهیم شکار هستم. عرضم اینه، در هر بستی، در هر مقامی، در هر درآمدی، هر چقدر درآمد داریم کمیاتیات، در هر جای زندگی میکنیم، قناعت سفارش اهمه هم بوده. قناعت در زندگیمون باید باشه. فرج ها رو بزنیم کنار، فرج همونو به اندازه، کاری هم به این طرف اون طرف همون نداشته باشیم.
باز هم صدای گرمتون رو شنیدیم، کلی انرژی گرفتیم. ممنون که قدم به قدم با شبهای ایران از کرمان همراه هستید و ما رو تنها نمیذارید. آقای جبار فاضل از گرگان پیامک شما به ما رسید. ایشون نوشتن که همسرم زهرا خانم پورمیرزا 240 روز فوت کردن. در زمان حیاتشون تمام حساب کتاب زندگی من با ایشون بود. یاد نامشون گرامی، روحشون شاد باشه، خدا رحمت کنه ایشون رو. رزمنده ایثارگر جانباز عزیز آقای شیرعلی ده مرده از سیستان همراه ما هستن، برنامه رو گوش میکنن مثل همیشه، که از ایشون هم بسیار سپاسگزارم. یه پیامک دیگه بخونم بریم سراغ بخش بعدی. آقای رسول یوسفیان از سمیروم نوشتن شهر حنا و توضیح دادن که راستش دیگه چیزی از حقوق نمیمونه که ما بخوایم مدیریت کنیم. ما اینطوری هستیم، امروز کار میکنیم، شب میخوریمش، تموم میشه میره، تازه بدهکارم میشیم، چه جوری مدیریت کنیم؟ برنامه ما رو گوش کنید. ما تا پایان ان شاءالله درباره این موضوع صحبت میکنیم. صحبت کارشناسی دیگری هم داریم که یکی از اساتید محترم دانشگاه در رشته اقتصاد ما و شما رو بیشتر هم راهنمایی میکنن. اما الان میخوایم از جنوب شرق بریم به شمال غرب کشور و بریم سراغ سرزمینی که خنک‌های هواش مثل آبی چشم نواز قله همیشه زنده سبلان جان رو تازه می‌کنه. بریم اردبیل با اون پیشینه فاخر و صفای ناب آذری و با همکار عزیزم سرکار خانم ملکی همراه بشیم.
سلام و شب همه شما شنوندگان عزیز به خیر و خوشی باشه. البته باید بگم بامداد شما به خیر باشه و من این گزارش رو سر شب برای شما گرفتم. از کنار مردمی که مشغول خرید و فروش و خلاصه که کارهای روزمره بودن، یعنی کارهای پایانی روز بودن و داشتن که کارشون رو گربر میکردن برای فردا نمونه. کرمانی عزیز به شما هم سلام دارم. بریم ببینیم که دخلشون با خرجشون میخونه. آقایی که میوه به دست تو فکرن و حساب کتاب فکر کنم دارن میکنن، ببینم که خریدشون تموم شده یا برنامهشون چیه. آقا خسته نباشین.
سلامت باشین. خیلی ممنون. سلامت باشین.
خرید چطور بود؟
خرید والا چی بگم، خرید بود دیگه.
چیا گرفتین؟
دو کیلو سیب سبز گرفتیم.
سیب سبز مال کجاست؟ مشکینه؟
فکر کنم مال مشکین باشه.
بله، سیب مشکین اردبیل هم واقعا خوردن داره. خب
بعد یه خود دارید وسایل گرفتیم دیگه. چجور بگم نمیدونم، حالا منطقه چجوریه. ازگیل گرفتیم، نمیدونم ازگیل اون برای هست یا نیست.
ازگیل هم مال فندقلوی اردبیله دیگه. آه. فندق و ازگیل و اینا هم هست. حالا تو کرمان هست یا نه؟ کرمان زیرش خوبه.
بله.
ما هم زیره به کرمان نبریم بهتره.
بعد گیل در رسید گرفتیم، یک کیلو نیم نارنگی گرفتیم.
آقا کیلو چند گرفتین نارنگی رو؟
نارنگی کیلو فکر کنم 98 تومن حساب کردیم.
خب آره. سواشو خودتون کردین؟
نه در همه.
در همه؟
آره.
سوا کنیم میشه مثلا؟
سوا کنی آدم ممکنه مثلا نارنگی 150 تومن میگفت، آره 140-150 گفتن.
خب
بعد یه خورده
خرید برای چیه؟ روزمره است یا مهمون داری؟
نه مهمون داشتیم.
چند نفر؟
قرار بود دو نفر بیان، الان 7 نفر شدم. ما مجبور شدیم بریم یه دونه وام قرض لطنه بگیریم دیگه.
بعضی خونه ها اینجوری هن ها، مثلا مهمون دارن یه 3-4 نفر مهمون با دوست آشنا که صحبت میکنن، اینقدر جو خونه گرمه که مهمون رو دعوت میکنه.
مهمون رو دعوت میکنه. بعد ما بالاخره حساب کردیم بینیم دو نفر میخوام مهمون بیان، ولی 7 نفر شدم. ما نمیگیم
که مهمون شامه یا بعد شام؟
نه شامه، بعد شام که نیست.
خریدای شام هم که
بعد شام ببخشینا مهمونی نیست، دو شب نشینیه. مال ما بعد شام نبود، مال ما شام و بعد
شام. شامو دو روز دو سه روز انجام داد.
بله دو انجام داده بود.
خریدای شام احتمالاً الان رو گاز باشه.
بله دیگه رو گاز. حالا ببینیم، حالا به قول معروف دیدی همه ما میره تا نمیره تا بالاخره یادن دیگه، شاید که همون موقع یکی دانه.
خب من یا فامیلاشو؟
نه فامیلای خانم هست، ولی منطقه ما فامیل نداریم که، مثلا فامیل نداریم. اون موقع که ما ازدواج کردیم دیگه فامیل کش فامیل خانم، ما خودمون رو گول نزنیم.
چند وقت به چند وقت میان در واقع خانواده خانومتون؟
زیاد نمیان، هر هفته یه بار میان.
خونه تو معلومه که همیشه مهمونیه.
همیشه مهمونیه.
آقا دخلتون با خرج میخونه با این اوضاع؟
دخل که نداریم، خب با وام داریم، با وام قرض لطنه. بچه‌ای بگم مثلا از همکارا میگیریم، از همسایه
ها اومدن میکنین دیگه. آره. داد و ستد اونا هم مهمون داشتن.
آره اونا مهمون داشتن، اگه ما داشتیم میدیم، نداشتیم که هیچ دیگه. بعد بقالی و سوپرمارکتی به همشون بده کارم، با همشون هم سلام علیک دارم، مجبورم دیگه سلام علیک داشته باشم.
حسابتون در گردشه دیگه، تا حقوق میگیرین پخش میکنین بین کاسب محل و
حقوقی که گرفتیم دو روز دوام نمیاره، فکر کنم 12 شب به بعد دیگه تمومه، حقوق نداریم ما.
خب قدیما چطوری بود مهمونی؟ چطوری دخل و با خرج میخوندن؟ در واقع این مهمونی ها چجوری بود؟ این حجم میوه مثلا میگرفتیم برای مهمونیاتون؟
قبلا هم میوه زیاد نبود که آقا، مثلا دو سه مدل میوه بود. الان میوه های استوایی اومد، میوه های دیگه دارن میان. بعد بالاخره بچه هم بالاخره انتظارشون بالاست، بچه باید بالاخره میگم ویتامین فلان، میوه فلان ویتامینه داره، فلان میوه فلان ویتامینه داره، مجبوریم بخریم.
چه کاری کردیم موقعی که بچه بودین؟ در واقع مهمون که میومد چه در واقع خوراکی هایی، چه نوع پذیرایی هایی برای مهمون تدارک میدیدین؟
قبلا که اینجوری نبود، تجملات زیاد نبود، بالاخره میشینستن دولت مثلا
شب نشینه چی داشتی؟
تخمه ای مثلا
شب چرا میگفتی؟
آره بعد یه چیزی داریم برانه کدو تنبل، آره کدو
تنبل، اونم برام اشکینه.
آره
محصه تلا
بلاخره دور هم جمع میشدیم، میگفتیم، میخندیدیم، خیلی راحت بود. الان فرق کرده دیگه، خیلی فرق
مثلا
کرده.
مثلا غذاهایی که برای مهمون میپختن اون زمان مثلا با الان چه فرق ده؟ الان دسر و سالاد و اینا، سالاد فست و اینا همه چی کنارشه.
اینجوری بگم که قبلا میدیدن که مثلا همسایه میدید همسایه بغلی مهمون داره، خب یه چیزی هم مثلا گگه درست کرده بود لاغه یه دوتا بشقابمون میآورد میداد، ولی الان دیگه هیچ خبری نیست.
اصلا با همسایه رفت آمد دارین؟
الان نه، ولی قبلا بودن دیگه.
قبلا اصلا دریچه هایی بود فکر کنم بزرگترها الان میگن بله از من... حیات به هم دیگه راه داشت.
آره من اصلا بچه بودم یه میدیدی خب هنگ روز هفته خونه همسایه خوابیدم، با بچه هاشون دارد بارده میکردیم، همونجا میگرفتیم میخوابیدیم، صبحونه همونجا میخوردیم، آخونه همونجا میکردیم، رو میکردیم بخواب و بیدارم نمونی کردم، بیدارم که مثلا سرم دیگه بچه هم بیدارش نکنیم، خوابیده
بیدیم. این رفت آمده و گرمی و صمیمیت و موقع بیشتر بود، تجملات کمتر.
آره اون موقع خیلی بیشتر بود، موقع اصلا فرق میکرد، اصلا این فامیل بودن دیگه.
چی بیشتر بود؟ این صمیمیت.
صمیمیت بیشتر بود، بالاخره فکر زیاد نبود، فقط فکری بود که فردا میریم سر کار، تا شب ایشالله سلامتی بشه کار میکنیم. ولی یک کیلو نیم کیلو از میوه و گوشت میخریم میاریم میخوریم، فردا خدا دیگه خودش قادره دیگه چیکار باید بکنه.
خیلی ممنونم آقا، ایشالله که خوش بگذره با مهموناتون.
برای مهمونا که خوش میگذره،
ولی برای خزینه ها رو هم انشالله که
برده، برای زیبه ما خوش نمیگذره.
سلامت
باشید.
ممنونم از شما دوستان عزیزم، خیلی متشکرم، بامدادتون بخیر. سلماز ملکی، رادیو اردبیل.
بسیار خوب، خیلی گفتگوی جذاب شیرینی شنیدیم. آرزوی سلامتی داریم برای این پدر بزرگوار و خانوادهشون که حالا همچنان به قول خودشون به شوخی و به جدی و به جیبشون خوش نمیگذره و خلاصه دارن مهمون نوازی میکنن و اونها هم اگر روی خوش و صفا و گرمی نمیدیدن قطعا به خونه ایشون نمیومدن. اینا رو که منباب مزاح گفتن، درباره ازگیل گفتن نمیدونیم کرمان هست یا نه، هست در بعضی از مناطق کوهستانی ازگیل هست، حتی نهال‌های ازگیل رو از جاهای دیگه هم آوردن، کشاورزان عزیز ما کاشتن و در کرمان ازگیل در فصلش برداشت میشه. از آقای محسن چراغی از کرمانشاه تشکر میکنم، شنونده برنامه هستند. آقای رضا سلطانی فر راننده کامیون از شهرستان نرمشیر ازشون تشکر میکنم. خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی نوشتن که تو زندگیم حساب کتاب دارم، تا حالا دستمو پیش کسی دراز نکردم. آقای محمد بهزادیان از سیستان هم برنامه رو میشنوند، تشکر میکنم. آقای حسین، البته فامیلشون رو کامل ننوشتن، حسین ملکی یا ملک شاهی نوشتن که آیا از آقای ناصر مسعودی خدا بیامرز ترانه پخش میکنید؟ که قول دادم بهتون، همکار تهیه کننده و همکار صدا بردارمون تلاش کردن یک کار زیبایی از زنده یاد استاد ناصر مسعودی رو پیدا و انتخاب کردن که براتون پخش میکنیم. خداوند ایشون رو رحمت کنه، روحشون شاد بود، ترانه رو گوش کنید.
موسیقی لاله‌زاری سرخ گل پیداغ ایران تی شادی و آبادی بسی دست به دعایه
وطن ایران رفشان کنه
وطن میجاره من میرزا کوچی خانم را یارم ایران می عهد وفادارم ایران کی دشمن بیزارم ایران گیله اصف درود پله دریای ایران گیلان خجا نفد ایران ره قربان تا باز به خنه اپل دریا حت و جوشان و خروشان وقتی نب ایران ده چی ارزش در میجان وقتی نب ایران ده چی ارزش در میجان باران بهاران دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان دلتنگ شهیدانم و پابندت ایمان
خب ساعت 1:47 همونطور که به شما قول دادیم میخوایم یک صحبت کارشناسی گوش کنیم از زبان آقای دکتر اکبری استاد محترم اقتصاد دانشگاه که درباره موضوع برنامه صحبت میکنن و به ما و شما میگن که چطور حساب کتابمون رو توی شرایط سخت مدیریت بکنیم.
به نام خدا با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز از سراسر میهن اسلامی من ایران. در برنامه شبهای ایران در خدمت شما هستیم با موضوع استفاده از منابع بانک و وام. به هر حال برای همه افراد و خانواده ها در مثال اقتصادی مراجعه به بانک و گرفتن وام و تأمین مالی از طریق بانک یک مسئله هست، یک تصمیم گیری هست، یک اتفاقی هست که به هر حال شامل همه می شود. این که آیا ما از منابع بانک و وام‌های بانکی استفاده کنیم کار درستی هست یا خیر یک سؤاله، به ویژه برای جوان‌ها، برای کسانی که از این منابع استفاده می‌کنند. کلاً از منابع بانک باید برای سرمایه‌گذاری استفاده بکنیم، یعنی سرمایه‌گذاری که به دنبالش پروژه‌های انتفاعی، مثلا یک پروژه عمرانی انتفاعی اگر توجیه لازم رو داشته باشه از نظر اقتصادی، از نظر فنی، به عبارتی بعد از این که پروژه انجام میشه با یه فاصله زمانی بعد از اون ما بتوانیم پس از این که هزینه های جاری و هزینه های استهلاک سرمایه رو میپردازیم سود متناسبی رو به دست بیاریم. پس بنابراین برای انجام سرمایه گذاری یا کالاهایی که مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای که برای راه اندازی کار و اون کسب و کاری هم که در آینده درآمد داشته باشه استفاده از منابع بانکی خیلی رایج هست و کسانی هم استفاده کردن تونستن در آینده به منابع درآمدی خوبی دسترسی داشته باشن. اما خیلی از وقتها ما دیدیم، مشاهده کردیم که از منابع بانکی برای خرید کالاهای مصرفی، کالاهای تجملاتی، حتی کالاهای غیر ضروری و لوکس استفاده شده.